7 تا 8 و نیم بامداد
صبحانه با خبر.
صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز پنجشنبه 11 آذر 1389 خورشیدی برابر با 2 دسامبر سال 2010 میلادی. نیرعلی حسینی هستم و برای بچه های خبر همکارانم در رادیو فردا از حالا تا ساعت 8:30 با برنامه صبحانه با خبر با شما خواهیم بود. امروز در حالی که برف و بوران در شهرهای اروپای شمالی، مرکزی و غربی کولاک میکنه، در ایران جنگل‌های سرسبز شمال طعمه آتشند و در گرگان همچنان در حال سوختن. در اغلب شهرهای کشور امروز هوا آفتابیه و در برخی شهرها مثل تهران مه‌آلود. در گرگان هوا گرمه و یکی از دلایل ادامه آتش سوزی که معلوم نیست به طور عمدی شروع شده یا تصادفی، دمای هواست که در بعد از ظهر به 23 درجه بالای صفر میرسه. دمای هوای تهران در حال حاضر 8 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعتها به 18 درجه میرسه. در شهر کرد امروز هم در ساعت 6 بامداد دمای هوا 10 درجه زیر صفر بود و در حال حاضر 9 درجه زیر صفر. گرمترین شهر بندر عباس با حد اکثر 29 درجه بالای صفر و سردترین شهر اهر با حد اکثر 2 درجه بالای صفر. در کرمان، زاهدان و بندر عباس وزش باد هم جریان داره. پیش از اون که به سایر مطالب برنامه صبحانه با خبر امروز بپردازیم، با مهرداد میردامادی وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرها رو برامون تهیه کرده. صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر.
خبرهای تازه چیه آقای میردامادی؟
خبرهای تازه رو شروع میکنیم با اظهارات مقامهای آمریکایی در مورد تحریمهای اعمال شده علیه ایران. مقامهای وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا تأثیر تحریمهای اعمال شده علیه ایران را شدید توصیف کرده و میگویند این تحریمها توانایی ساخت تسلیحات هسته‌ای ایران را تحلیل برده است. استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، و ویلیام برنز، مذاکره کننده ارشد آمریکا، در گفتگوهای 5+1 و ایران روز چهارشنبه در برابر کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا اظهار داشتند که دور تازه تحریم‌ها باعث انزوای بیشتر ایران شده است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تحریم‌های بین‌المللی نمی‌تواند بر برنامه هسته‌ای تهران تأثیر گذارد یا سیاست جاری کشور در این باره را تغییر دهد. علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی در مراسم سالمرگ علی کردان، وزیر سابق کشور را خلاف واقع توصیف کرد. آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس یادبود علی کردان، با اشاره به استیضاح و برکناری وی در مجلس، آن را توطئه‌ای خوانده بود که با کمک به توصیف وی استعمار پیر انگلستان انجام شد. آقای مطهری به عنوان طراح اصلی استیضاح علی کردان این سخنان را توهین به نمایندگان ارزیابی کرده است. علی کردان 3 ماه پس از انتخابش به عنوان وزیر کشور در سال 1387 به دلیل استفاده از مدرک جعلی دانشگاه آکسفورد انگلستان استیضاح و از کار برکنار شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته‌ای هفته آینده با ایران مذاکراتی سازنده باشد. پی جی کراولی گفت که واشنگتن در این باره دچار توهم نیست و متوجه است که این مذاکرات ممکن است دشوار باشد و ایران با قصد مذاکرات سازنده در این جلسه شرکت نکند، اما آمریکا امیدوار است که مذاکرات مفید باشد. قرار است سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفتگوهای 5+1 و ایران را 15 آذر در ژنو برگزار کنند. بارش برف سنگین و کولاک و کاهش شدید درجه هوا در بخش وسیعی از اروپا باعث شد تا چند فرودگاه بزرگ این قاره بسته شود. فرودگاه‌های گتویک لندن، ادینبرا در اسکاتلند، ژنو در سوئیس و لیون در فرانسه تعطیل شدند و حمل و نقل جاده‌ای در بسیاری از شهرها مختل شد. در آلمان نیز حدود 2000 مورد تصادف رانندگی گزارش شده و رفت آمد در بخش بزرگی از جاده‌ها و بزرگراه‌های بریتانیا به دشواری صورت می‌گیرد. درجه سرمای هوا در یکی از شهرهای لهستان سه‌شنبه شب به 26 درجه زیر صفر رسید که به مرگ 8 بی‌خانمان انجامید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز پنجشنبه در وین تشکیل جلسه می‌دهد تا تازه‌ترین گزارش‌های مدیر کل آژانس از جمله برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نماینده آلمان در آژانس گفته که خودداری ایران از اجرای قطعنامه سازمان ملل و عدم همکاری با آژانس تردیدها درباره برنامه هسته‌ای ایران را تقویت می‌کند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا ببینیم در ادامه برنامه چه داریم. نزدیک به 4 ساله که گفتگوهای گروه 5+1 با ایران شروع شده و هر بار به یه دلیلی بی نتیجه مونده. تهران یه بار دیگه آمادگی خودشو برای از سرگیری این مذاکرات اعلام کرد و آمریکا هم از این موضوع استقبال. در همین حال کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا بار دیگه برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو تهدیدی برای صلح جهان نامید. در تحلیل اقتصادی امروز از فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد، درباره زیان‌های تحریم‌های جهانی به بخش‌های مختلف اقتصادی ایران خواهیم پرسید. نگاهی به مطالب عمده روزنامه‌های ایران خواهیم داشت، به اضافه تازه‌های جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب. پیش از این شنیدیم که جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکره با گروه 5+1 درباره برنامه اتمیش اعلام آمادگی کرد. در پی اعلام این خبر روز چهارشنبه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از این موضوع استقبال کرد. هیلاری کلینتون همچنین گفت جمهوری اسلامی باید از هر گونه تلاشی برای دستیابی به سلاح‌های اتمی دست برداره. حسین قویمی.
سرانجام پس از نزدیک به 1 سال ایران و گروه 5+1 توافق کردند تا هفته آینده درباره مسئله هسته‌ای ایران به گفتگو بنشینند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از تصمیم ایران مبنی بر شرکت در مذاکرات 2 روزه هسته‌ای در ژنو ابراز خرسندی کرد و گفت محور اصلی این گفتگوها برنامه اتمی تهران خواهد بود. بر اساس توافق ایران و گروه 5+1، سعید جلیلی و کاترین اشتون در ژنو حضور خواهند داشت تا گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از سر بگیرند. خانم کلینتون روز چهارشنبه در پایتخت قزاقستان ضمن ابراز خرسندی از انجام این مذاکرات گفت این فرصتی برای ایران است که به پای میز مذاکره بیاید و در مورد مسائلی که نگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته و بیش از همه برنامه اتمی تهران به گفتگو بنشیند. وی اظهار داشت ما می‌خواهیم ایران به عنوان یک عضو مسئول جامعه جهانی موضع‌گیری کند. خانم کلینتون افزود ایران برای این کار باید از نقض تعهدات بین‌المللی دست بردارد و هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی را که در گذشته و حال انجام داده متوقف سازد. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در مازندران از برگزاری این مذاکرات خبر داد و گفت اکنون می‌گویند ما می‌خواهیم با شما مذاکره کنیم. ما هم گفتیم که همیشه اهل مذاکره هستیم بر پایه منطق، قانون و عدالت، اما وی افزود بدانند که اگر بخواهند زور بگویند این مذاکره ها برای آنها نتیجه‌ای ندارد. طرفین مذاکره در حالی در مورد تاریخ و زمان برگزاری این مذاکرات به توافق رسیدند که تاکنون به درستی مشخص نیست که محور این گفتگوها چه خواهد بود.
در همین حال کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم بار دیگه برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو تهدیدی اساسی و فزاینده برای صلح جهانی نامید و از دولت باراک اوباما خواست در اعمال تحریم‌ها نظارت جهانی خودش رو گسترش بده. در جلسه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا معاون‌های وزارتخانه‌های امور خارجه و خزانه‌داری از افزایش انزوای جمهوری اسلامی و ضررهای ده‌ها میلیارد دلاری به ایران سخن گفتند. نادر صدیقی در واشنگتن.
به هنگام گشایش آخرین اجلاس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در سال جاری میلادی، هاوارد برمن رئیس دموکرات این کمیته بار دیگر بر خطرهای برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و آن را خطری بنیادی برای آمریکا و متحدانش برای منطقه خلیج فارس و بالمعال برای صلح جهانی دانست. خانم ایلیانا راس لیتنن نماینده جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا هم که خود از مهاجران کوبایی است و در دور جدید کنگره در سال آینده ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را بر عهده خواهد داشت، طی سخنانی گفت که در مورد ایران ایالات متحده باید یک هدف واجب را دنبال کند و آن متوقف کردن رژیم ایران از پیگیری تسلیحات اتمی و برنامه موشکی و همچنین جلوگیری از پشتیبانی‌های آن از تروریسم و سایر اقداماتی است که آمریکا را مورد تهدید قرار می‌دهد. در اجلاس روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که برای پیگیری سیاست‌های دولت در قبال جمهوری اسلامی و چگونگی پیشرفت تحریم‌ها و میزان تأثیر آنها تشکیل شد، ویلیام برنز معاون وزارت خارجه و استیوارت لوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا هم گزارش‌های ارائه دادند. آقای برنز معاون وزارت خارجه آمریکا که از او با عنوان معمار استراتژی مقابله با برنامه اتمی دولت ایران یاد می‌شود، با اشاره به تلاش‌های مشترک آمریکا و شریکان جهانی آن برای اعمال دقیق‌تر شدیدترین تحریم‌هایی که تاکنون علیه جمهوری اسلامی اعمال شده، از آسیب‌های چندین ده میلیارد دلاری به اقتصاد ایران سخن گفت و اظهار داشت که تحریم‌ها تنها در بخش انرژی احتمالاً موجب زیان‌های معادل 50 تا 60 میلیارد دلار خواهد شد. A nuclear armed Iran would severely threaten the security and stability of a part of the world crucial to. آقای برنز بار دیگر تصریح کرد که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای امنیت و ثبات آن بخش از جهان را به نحو شدیدی مورد تهدید قرار خواهد داد که برای منافع آمریکا و سلامت اقتصاد جهانی حیاتی است. ویلیام برنز علاوه بر برنامه‌های اتمی و موشکی و پشتیبانی از تروریسم توسط حکومت ایران به مسئله ادامه نقض حقوق بشر در ایران هم اشاره کرد. The simple truth is that a government that does not respect the rights of its own people. او گفت حقیقت ساده این است که دولتی که حقوق مردم خود را محترم نمی‌شمارد بسیار دشوار خواهد بود که بتواند احترام و اعتماد جامعه جهانی را به خود جلب کند. I can report to you today that we have made significant progress in implementing. استیوارت لوی معاون وزارت خزانه داری هم در اجلاس روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره تأثیر تحریم‌ها توضیحاتی ارائه کرد و گفت ظاهراً رهبران جمهوری اسلامی تأثیر تحریم‌ها را دست کم گرفته بودند، ولی اکنون آثار آن آشکار می‌شود و انتقادهایی را در درون ایران به دنبال داشته است. در اجلاس روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، تعداد اندکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز شرکت کرده و روپوشی به تن داشتند که بر آن عبارت سازمان مجاهدین را از لیست تروریست‌ها حذف کنید نوشته شده بود. کانگرسمن شرمن نماینده کالیفرنیا در مجلس نمایندگان اعلام داشت که 106 نماینده کنگره لایحه‌ای را در پشتیبانی از این تقاضا تهیه کردند که سال آینده به کنگره ارائه خواهد شد.
خب می‌رسیم به بحث اقتصادی امروز. ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، چه اونهایی که به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته شدن و چه اونهایی که به صورت یک جانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال میشن، کاملا مؤثر بودن و ده ها میلیارد دلار به ایران زیان وارد کردند. برای اینکه درباره اثرات این تحریم‌ها بیشتر بدونیم با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا وعده داریم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند شما فکر می‌کنید که ارزیابی درباره اثر بخش بودن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران مورد تایید محافل سیاسی و اقتصادی ایران هم هست؟
رهبری سیاسی جمهوری اسلامی و سخنگویان این رهبری در رده‌های مختلف در واکنش به مسئله تحریم‌های بین‌المللی مثل همیشه یا اصولاً پرونده تحریم‌ها رو مختومه اعلام می‌کنند یا تأثیر اونها رو بر اقتصاد ایران خیلی ناچیز می‌دونند یا حتی میگن که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران نعمت هست چون که کشور رو به طرف خودکفایی سوق میده. در مقابل محافل اقتصادی ایران و به خصوص بخش خصوصی بیش از بیش نسبت به شعارهای تبلیغاتی واکنش نشون میدن و آشکارا درخواست میکنند که واقعیت‌ها مورد بررسی قرار بگیرند و از این بررسی نتایج لازم گرفته بشه. همین سه شنبه 9 آذر ماه دو روز پیش برای اولین بار با شرکت شماری از فعالان تولیدی و بازرگانی سمیناری در تهران تشکیل شد زیر عنوان بررسی تنگناهای تجاری در شرایط تضییقات بانکی و بین‌المللی. عنوان این سمینار به خودی خود گویا هست و همینطور صحبت‌هایی که در این سمینار مطرح شد از طرف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران، مدیران چند بانک، رئیس کنفدراسیون صنایع، چند مقام دولتی و غیره.
آقای خاوند، در پیوند با تحریم‌های اقتصادی جهانی علیه تهران چه مسائلی به صورت مشخص در این سمینار تهران مورد بررسی قرار گرفت؟
ببینید، مهمترین نکته‌ای که در مورد این سمینار باید مورد تأکید قرار بگیره این هست که سخنران‌های اون از گفتمان رسمی در مورد بی اثر بودن موج تازه تحریم‌ها فاصله گرفتند و علاقه نشون دادن به مباحث کارشناسی و فنی. مثلا کیومرث کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در این سمینار گفت تحریم طی 30 سال گذشته به عناوین مختلف مطرح بوده ولی طی ماه‌های گذشته ابعاد گسترده‌ای به خودش گرفته و بعد اضافه کرد که در وزارت بازرگانی نهادی تشکیل شده زیر عنوان کمیته تجارت در شرایط تحریم. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در همین سمینار گفت که اعمال محدودیت‌های اقتصادی به نحوی هست که باید در مورد اونها تصمیم‌های واقع بینانه گرفته بشه و آقای عسکرولادی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم اضافه کرد که تحریم تحریم‌ها بیش از آن که به بخش دولتی صدمه بزنه بخش خصوصی واقعی کشور رو زیر فشار قرار داده، که البته در این گفته آخر جای بحث فراوان هست چون که بخش دولتی ایران و به خصوص ستون فقرات اون یعنی صنعت نفت به شدت زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی است.
ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در صحبت‌هاش همچنین اشاره کرده بود به زیان‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی بر بخش انرژی ایران وارد کرده. مقامات جمهوری اسلامی درباره زیان‌های وارد شده به بخش انرژی هم سخنی گفتن؟
بله بله، اونا هم تایید میکنن که بخش انرژی به شدت زیر فشاره. منابع کارشناسی جمهوری اسلامی در مورد نفت هر وقت که امکان داشته باشند بر ضرر هنگفتی تکیه میکنن که از محل تحریم‌های سنگین بین‌المللی بر صنعت نفت و گاز ایران وارد اومده و آینده این صنعت به همین دلیل به خطر افتاده. در واقع این شاهرگ اقتصاد ایران هست که به دلیل انزوای کشور زیر فشار شدید قرار گرفته.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
پیش از اون که در ساعت 7:22 سراغ روزنامه ها بریم، یه به ترانه میشنویم که همکارانمون در بخش موسیقی براتون در نظر گرفتن. صدای هومن سودمند خواننده جوان رو احتمالاً از تیتراژ سریال خانه بیپرنده میشناسین. هومن سودمند به تازگی آلبومی هم به بازار عرضه کرده به همین نام که اسم ترانه هم هست. با هم گوش میکنیم.
میدونستی دل من طاقت دلتنگی نداشت، خسته بود میخواست بره اما دلتنگی نزاشت. این طول قلبمه، چرا عاشقت شدم؟ روزی صد دفعه میپرسه چی جوابشو بدم؟ میدونستی دل من مهره این بازی نبود، از همون اولشم دل من راضی نبود، چه بخوای چه نخوام دوباره وقت رفتنه، وقت رفتنه تو کنج سینه منه، این دفعه میرم و پلای پشت سرم و یکی یکی خراب میکنم که نشه پیش تو برگرد دوباره، این دفعه اون قد دور میشم از تو و از همه که از تو دیدن عکسای تو خاطر همون رو یاد من نیاره.
خب در اینجا نوبت میرسه به نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
آقای رفیع‌زاده، گویا 3 سناریو برای قیمت بنزین آزاد در روزنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته.
امروز روزنامه تهران امروز گزارش داده که دولت 3 سناریو رو برای آزاد کردن قیمت بنزین مورد بررسی قرار داده. یکی از این سناریوها قیمت بنزین 600 تومان به ازای هر لیتر خواهد شد و 60 لیتر بنزین سهمیه‌ای با قیمت 300 تومان به ازای هر لیتر توزیع خواهد شد. در سناریوی دوم قیمت بنزین به هر لیتر 800 تومان خواهد رسید و در سناریوی سوم هر لیتر بنزین 1000 تومان عرضه خواهد شد.
روزنامه کیهان در سرمقاله به طور رسمی کشورهای غربی رو به مقابله به مثل تروریستی تهدید کرده.
بله، روزنامه کیهان امروز سرمقاله‌ای منتشر کرده و در این سرمقاله اعلام کرده که جمهوری اسلامی تا امروز اعلام نکرده که میخواد بمب هسته‌ای داشته باشه، اما دو دانشمند هسته‌ایش ترور شدن در تهران و این روزنامه نوشته که اگر قرار بر تهدید باشه ما امنیت رو در لندن، تل آویو و واشنگتن از بین خواهیم برد، و در این حال تهدید کرده که هست و غیب کردن، این عبارتی هست که این روزنامه نوشته، غیب کردن برخی از جنرال های غربی در خاورمیانه برای جمهوری اسلامی کار آسانی هست.
فرمانده نیروی انتظامی فعالیت های فمینیستی رو انحراف نامیده و اونها رو موجب گسترش فحشا خونده.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی طی سخنانی در جمع مبلغان مذهبی اعلام کرده که فعالیت‌های فمینیستی مثل فعالیت‌های شیطان پرستی هست و موجب گسترش فساد و فحشا در جامعه میشه و ایشون به روحانیون توصیه کرده که باید با این فعالیت‌ها مقابله کرد.
بسیاری از روزنامه‌های امروز پنجشنبه به اعدام شهلا جاهد اشاره کردند.
روزنامه‌های خراسان، ایران و تهران امروز گزارش‌هایی از چگونگی اعدام شهلا جاهد در بامداد چهارشنبه پرداختن و نوشتن که نماینده رئیس قوه قضاییه با حضور در زندان اوین از شهلا جاهد خواسته که حرف‌های نگفتش رو اعلام بکنه، اما ایشون در آخرین لحظات زندگیش گفته که من حرفی برای گفتن ندارم و اگر قرار بود حرفی بزنم در این 9 سال می‌زدم. آقای عبدالصمد خرمشاهی وکیل شهلا جاهد همونطوری که روزنامه خراسان نوشته اعلام کرده که شهلا با اعدام خودش یک راز سر به مهر رو با خودش برده و هرگز از ماجرای قتل لاله سحرخیزان همسر دیگر آقای ناصر محمدخانی گره گشایی نخواهد شد.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد درباره کشف شبکه شناسایی شخصیت‌های علمی کشور صحبت‌هایی کرده.
بله، وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد طی سخنانی که در جمع مدیران وزارت دفاع داشته اعلام کرده که سیستم‌های جاسوسی غربی در تلاش هستند تا شخصیت‌های علمی جمهوری اسلامی رو درشون نفوذ بکنن و طی یک برنامه‌های 10 تا 15 ساله اینها رو جذب سرویس‌های خودشون بکنن، اما وزارت اطلاعات کلیه مدیران و مراکز علمی رو تحت نظر گرفته و مانع از این تلاش سیستم‌های جاسوسی غربی میشه.
امروز روز خانواده است، اما بر پایه گزارشی که منتشر شده در ایران خانواده‌ها فقط 15 دقیقه در روز با هم صحبت میکنن.
روزنامه قدس گزارشی منتشر کرده در ارتباط با روز خانواده و نوشته که امروز روز خانواده است. این روزنامه تنها روزنامه‌ای که در این باره گزارشی منتشر کرده، اما تأکید کرده که این روزها اخباری که در ارتباط با خانواده ها به گوش میرسه اخبار خوشی نیست، از جمله اینکه خانواده های ایرانی بر اساس برآوردهایی که انجام شده فقط 15 دقیقه با هم دیگه حرف میزنن و آمارهای طلاق و همچنین مشکلات خانوادگی رو این روزنامه منتشر کرده و از قول آقای سلیمان پور که از مدرسان مهارت های زندگی نوشته که آموزش برای خانواده ها در ایران به یک چیز ضروری تبدیل شده و همه خانواده باید آموزش ببینن تا بتونن با هم دیگه تفاهم داشته باشن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، تا چند دقیقه دیگه درباره استان‌ها هم با شما صحبت خواهیم کرد. می‌رسیم به جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب که به ویژه درباره واکنش انتقادآمیز یک روحانی به ورزش زنان در ایران برای ما میگه.
دنیای ورزش.
آیت الله صافی گلپایگانی یکی از مراجع تقلید جمهوری اسلامی با انتقاد از اعزام ورزشکاران زن به خارج از کشور خواستار جلوگیری از این مسئله شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله گلپایگانی در دیدار جمعی از اعضای جامعه روحانیت شیراز ضمن انتقاد از اعزام تیم‌های ورزشی زنان ایران به خارج از کشور آن را مایه شرمساری دانست. و این در حالی است که زنان ورزشکار ایرانی در 16مین دوره بازی‌های آسیایی در گوانگجوی چین خوش درخشیدند و 14 مدال رنگارنگ کسب کردند و یک دختر ایرانی نیز برای اولین بار در ورزش ایران یک مدال طلا در رشته انفرادی وشو برگردن آویخت. رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران ادعای سازمان محیط زیست این کشور مبنی بر غیرقانونی بودن برگزاری دیدار پرسپولیس و سپاهان را رد کرد. عزیز محمدی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار صدا و سیما در مورد دلایل برگزاری این مسابقه گفت:
نگاه کردم دیدم الحمدلله از هوا بهتره، اینجا هم غرب تهرانه، تقریبا محل ورود هوای تمیز تهرانه که از این قبل هوا خارج میشه. امروز هم یه خود باد بود، ما پیشبینی کردیم میشه بازی رو برگزار کرد، بازی رو برگزار کرد.
روز سه‌شنبه و یک روز بعد از بازی پرسپولیس سپاهان در ورزشگاه آزادی تهران، خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که سازمان محیط زیست به دلیل آلودگی شدید هوای تهران مخالف انجام این مسابقه بوده است و این بار در حالی که دولت روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دیروز و امروز را به دلیل آلودگی شدید هوا تعطیل اعلام کرده، روز جمعه فردا در چارچوب هفته 17 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران مسابقه استقلال با پاس همدان در برنامه است. روز گذشته در تهران نشست مشترک فدراسیون‌های فوتبال ایران و ترکیه انجام شد و نمایندگان فوتبال این دو کشور در مورد همکاری مشترک دو طرف صحبت و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در صورتی که شرایط مهیا شود و دو طرف به توافق برسند، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکیه در ژانویه سال 2011 دی ماه سال جاری در یک دیدار دوستانه به مصاف یکدیگر خواهند رفت. و شب گذشته دیدارهای فوتبال دور پنجم اروپا لیگ انجام شد که در چند مسابقه مهم در گروه آ منچستر سیتی با پیروزی 3 گله در برابر سالزبورگ صعود خود را به دور بعد قطعی کرد. در گروه سی اسپورتینگ لیسبون 1-0 لیل را شکست داد و راهی دور بعد شد. در گروه جی سن پترزبورگ 3-1 آندرلشت را برد و صعود خود را قطعی کرد و پی اس آینتوون هم 2-1 در خانه سامپدوریا پیروز شد و با 13 امتیاز جواز صعود گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
و ساعت 7:30 و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. اگه همین الان رادیو رو روشن کردین و به ما پیوستین، به شما صبح بخیر و خوش آمد میگوییم و همچنین سپاس از اونهایی که از ابتدا با ما بودن. امروز پنجشنبه 11 آذر برابر با 2 دسامبر. در اروپا هوا برفی و سرد، در ایران آفتابی و ملایم. در ساعت 8 مشروع وضع هوا رو براتون خواهیم گفت. میرعلی حسینی هستم و در این بامداد پنجشنبه با همکارانم با دیده‌ای از خبر و گزارش و گفتگو تا ساعت 8:30 همچنان شما رو همراهی می‌کنیم، چه در حال صرف صبحانه باشید یا در مسیر کار. اگه صدای ما رو در اتومبیل هاتون می‌شنوین، با گوش کردن به برنامه متنوع بامدادی صبحانه با خبر از اون چه در ایران و سایر کشورها می‌گذره آگاه خواهید شد. البته با خبرها شروع می‌کنیم، در همراهی مهرداد میردامادی مسئول خبر که مثل شاخ شمشاد بار دیگه به ما پیوسته با گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرها. با سلام مجدد.
با درود بر شما و آرزوی روزی خوب برای شنوندگان گرامی. مقام‌های وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا تأثیر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را شدید توصیف کرده و می‌گویند این تحریم‌ها توانایی ساخت تسلیحات هسته‌ای ایران را تحلیل برده است. استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز چهارشنبه در برابر کمیسیون روابط خارجی سنای آن کشور اظهار داشت:
The cumulative effect of sanctions has been to increasingly isolate Iran from the international financial system.
تحریم ها ایران را به طور روزافزون در انزوا قرار داده و دسترسی این کشور را به نظام مالی بین المللی از بین برده است. ایران به طور مؤثر امکان دسترسی به بانک‌های معتبر را از دست داده و امکان معاملات عمده به دلار و یورو هر روز برای تهران مشکل تر از پیش می شود. این سخنان در حالی مطرح می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی می گویند تحریم‌های بین‌المللی نمی تواند بر برنامه هسته‌ای تهران تأثیر گذارد یا سیاست جاری کشور در این باره را تغییر دهد. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مراسم سالمرگ علی کردان وزیر سابق کشور را خلاف واقع توصیف کرد. آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس یادبود علی کردان با اشاره به استیضاح و برکناری وی در مجلس آن را توطئه‌ای خوانده بود که با کمک به توصیف وی استعمار پیر انگلستان انجام شد. آقای مطهری به عنوان طراح اصلی استیضاح علی کردان این سخنان را توهین به نمایندگان ارزیابی کرده است. علی کردان 3 ماه پس از انتخابش به عنوان وزیر کشور در سال 1387 به دلیل استفاده از مدرک جعلی دانشگاه آکسفورد انگلستان استیضاح و از کار برکنار شد. بارش برف سنگین و کولاک و کاهش شدید دمای هوا در بخش وسیع از اروپا باعث شده است تا چند فرودگاه بزرگ این قاره بسته شود. فرودگاه‌های گتویک لندن، ادینبرا در اسکاتلند، ژنو در سوئیس و لیون در فرانسه تعطیل شدند و حمل و نقل جاده‌ای در بسیاری از شهرهای اروپا مختل شد. در آلمان حدود 2000 مورد تصادف رانندگی گزارش شده و رفت آمد در بخش بزرگی از جاده ها و بزرگراه‌های بریتانیا به دشواری انجام می شود. شورای اروپا و سازمان عفو بین الملل اعدام شهلا جاهد را در تهران محکوم کردند. شورای اروپا در بیانیه گفته است که بار دیگر شاهد نادیده گرفتن حقوق بنیادی بشر در جمهوری اسلامی بودیم. شهلا جاهد همسر موقت ناصر محمدخانی، فوتبالیست سابق ایرانی، در سال 81 به اتهام قتل لاله سحرخیزان همسر آقای محمدخانی بازداشت و 8 سال گذشته را در زندان سپری کرده بود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز پنجشنبه در وین تشکیل جلسه می‌دهد تا تازه‌ترین گزارش‌های مدیر کل آژانس از جمله برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نماینده آلمان در آژانس گفته است که خودداری ایران از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل و عدم همکاریش با آژانس تردیدها درباره برنامه هسته‌ای ایران را تقویت می‌کند.
با سپاس مجدد از مهرداد میردامادی، یک بار دیگه نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالب عمده تا ساعت 8. پس از 11 سال وقفه، نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا با شرکت نمایندگان 56 کشور در پایتخت قزاقستان آغاز شد، اما صاحب نظرها چندان به نتیجه این نشست خوشبین نیستند. در این بخش از تازه‌های فرهنگ و هنر در همراهی فرج سرکوهی آگاه میشیم. خبرهای ویژه‌ای خواهیم داشت از جهان موسیقی. به اضافه یک ترانه و صد البته نظرات و واکنش‌های شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید که درباره مسائل مختلف برای ما پیام صوتی فرستادید. رهبرها و مقام‌های ارشد 56 کشور جهان به همراه بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین نماینده‌های 20 نهاد بین‌المللی برای شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه پایتخت قزاقستان که ریاست دوره‌ای این سازمان را به عهده داره گرد هم آمدند. حفظ امنیت و حل مناقشه‌های ارضی در منطقه از موضوع‌های کلیدی و مهم این نشسته، در حالی که برگزار کنندگان این نشست از این همایش به عنوان مهمترین رخداد اوایل قرن 21 نام میبرند، اما صاحب نظرهایی هم هستند که با نگاهی به تاریخ اختلاف نظرهای ژرفی که بین کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا وجود داره معتقدند که هیچ قطعی نیست که این نشست نتایج درخشانی داشته باشه. آنا رایسکایا:
نشست سران سازمان امنیت و همکاری اروپا که پس از 11 سال وقفه چهارشنبه در پایتخت قزاقستان آغاز شد، بررسی امنیت در منطقه، پیمان نیروهای نظامی متعارف در اروپا و وظایف این سازمان در همکاری‌های آتی را در دستور کار خود دارد. 28 رئیس جمهور، 10 رئیس دولت و 14 وزیر خارجه در این نشست حضور دارند. مارک پرین دبریشامبو، دبیر کل این سازمان، اجلاس کنونی را تمرین مشترک فکری درباره آنچه برای آینده این سازمان مهم است نامید. دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه: مهمترین هدف از برگزاری این اجلاس را رسیدن به توافق برای تأمین امنیت جمعی در چهارچوب این نهاد دانست. و طی سخنرانی خود گفت:
هر کشوری برنامه خودش را دارد و به فکر آن است که چگونه باید با چالش‌های جدید پیش پای خود مقابله کند، اما سازمان امنیت و همکاری اروپا قابلیت بالقوه چشمگیری دارد و می‌تواند در انسجام این تلاش‌ها و نیز رویارویی با تهدیدهای فراملیتی چون گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم، قاچاق آدم و مواد مخدر و فجایع فنی و طبیعی نقش بیشتری ایفا کند. مهمترین وظیفه ما تنظیم اصول واحد برای حل مناقشه هاست که کشورهای عضو باید در بحران نیز از آن پیروی کنند. این اصول عبارتند از عدم اعمال فشار نظامی، تشویق توافق بین طرفین با میانجیگری اما بدون مداخله بین المللی، احترام به مذاکره و تأمین منافع غیر نظامیان که در میان مناقشه گرفتار شدند.
سخنرانی رئیس جمهور روسیه در تکمیل پیشنهادهای وی برای پیمان جدید امنیت اروپا بیان شد. مدودف همچنین پیام روز سه‌شنبه خود به پارلمان کشورش را تکرار کرد که طی آن هشدار داده بود اگر بین روسیه و غرب بر سر استقرار سپر دفاع ضد موشکی جدید توافق حاصل نشود، طی 10 سال آینده خطر جدی مسابقه تسلیحاتی جهان را تهدید خواهد کرد. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان و میزبان اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا، تأسیس نهاد امنیتی در چهارچوب این سازمان را پیشنهاد داد و با تأکید بر این که آینده جدید اوراسیا در آستانه در حال شکل گیری است گفت:
ما به سطح جدید امنیت و همکاری در مقیاس گسترده تر می رسیم. بحث بر سر تشکیل فضای واحد امنیتی در مرزهای چهار اقیانوس از اطلس تا آرام و از اقیانوس شمالی تا اقیانوس هند است.
رئیس جمهور قزاقستان همچنین ابراز امیدواری کرد که در پایان این نشست اسناد در زمینه مسائل مهم امنیتی از جمله مناقشه های حل نشده در قلمرو شوروی سابق مانند قره‌باغ و همچنین پیگیری اوضاع افغانستان به امضای شرکت کنندگان برسد. اما بیشتر کارشناسان نسبت به نتیجه بخش بودن اجلاس کنونی خوشبین نیستند. وادیم دوبنوف، تحلیلگر روزنامه ایوریم نوستی، در این باره میگوید:
دلیلی برای این که منتظر پیشرفت چشمگیری در این اجلاس باشیم نمیبینم. بر اساس گفته های منابع نزدیک به مذاکرات، سند پایانی این اجلاس مصلحت جویانه و بدون اشاره به واقعیت های دشوار و تنش های موجود میان برخی کشورهای عضو تنظیم شده. در این حال مذاکره کنندگان تلاش کردند میان منافع و دیدگاه های شرق و غرب تعادل برقرار کنند. این در حالی است که این سازمان نیاز به سندی عملی دارد که به عنوان نمونه گام هایی برای مقابله با بحران های امنیتی مانند آنچه چندی پیش در قرقیزستان رخ داد مشخص کند. اما بعید می دانم که چنین سندی تصویب شود. به عبارت دیگر روش یا ابزار مقابله این سازمان با بحران های آتی تغییر نخواهد کرد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در دهه 70 میلادی و در دوره جنگ سرد به عنوان عرصه گفتگو میان کشورهای بلوک شرق و غرب پایه‌ریزی شد. اما همکنون به 56 عضو و 12 همپیمان در حوزه اروپا، مدیترانه، قفقاز، آسیای میانه و آمریکای شمالی بخش اعظمی از نیمکره شمالی را در بر می‌گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در بخش ترانه های خاطر انگیز و ماندگار، در اینجا یکی از ترانه های زندگیات هایده رو میشنویم که شعرش رو خانم لیلا کسرا معروف به هدیه سروده. هایده و ترانه سیاه چشمون از آلبوم شب عشق.
Thank you.
خب برای اینکه نگاهی داشته باشیم به رخدادهای فرهنگی و هنری با فرج سرکوهی هستیم. آقای سرکوهی با سلام به شما.
من به شما حسینی سلام میکنم، به شنوندگان عزیز سلام میکنم و روز بسیار خوبی رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، دانشجویان و علاقمندان به هنر معماری در ایران این روزها امکان این رو دارن که به خصوص از امروز 11 آذر در نمایشگاهی با حضور میکل دلوکی با سبک این طراح و معمار بزرگ ایتالیایی بیشتر آشنا بشن. شما از جزئیات این برنامه خبر دارین؟
میکل دلوکی از بزرگترین طراحان و معماران دنیا هستش و این یک نمایشگاهی برگزار میشود در موزه نگارستان کاخ سعدآباد از 11 آذر شروع میشه و خود معمار بزرگم شرکت داره. میدونیم که او در 1951 متولد شده و فارغ التحصیل معماری است از فلورانس و یک سمینار اختصاصی هست با موضوع آثار معماری میکل دلوکی و المانهایی که او به کار برده در کار بسیار مشهورش، همون چراغ تولمئو، که المانهاشو معرفی میکنه و همچنین شاخص‌ترین و مؤلفه هاش رو. و در این حال سانتیاگو کالاتیرووا، یکی از باز بزرگترین معماران ایتالیا، هم کاراش در این نمایشگاه و سمینار بررسی میشه.
خبر دیگه که خبر تأثیر انگیزی هست آقای سرکوهی، خبر درگذشت بیژن الهی، شاعر نوگرا بود که روز سه‌شنبه در 65 سالگی در اثر عارضه قلبی درگذشت. بیژن الهی از شاعران نوگرا است که آثار شاعران بسیاری را ترجمه کرده، از جمله آثار آرتور رامبو. می‌خواستم با اطلاعاتی که شما دارین از او یادی بکنیم.
بله، بیژن الهی در واقع یکی از آوانگاردترین و پیشروترین شاعران ایران بود، به خصوص در دهه 40 یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های موج نو بود. موج نو به موجی بود که شاخص‌ترین چهره‌اش آقای احمدرضا احمدی و بیژن الهی بودند و اینها زبان رو ساده کردن، از اون زبان کلیشه شده‌ای که در اون سال‌ها شعر داشت درآوردن، بعد شعر رو به دنیای تخیل و دنیای اشیاء موجود واقعی و عواطف عینیت یافته در شعر نزدیک کردند و بیژن الهی شعرش در مجله تحفه چاپ می‌شد و در مجله اندیشه هنر و نقش بسیار زیادی داشت در پیشبرد این موج. و همچنین او با ترجمه کارهای آوانگارد در دنیا خدمت کرد، از جمله آثار ماندلشتاین، هولدرین، جویس، کافکا، فلوبر، پروست رو ترجمه کرد و یکی از زیباترین ترجمه‌هاش شراغ هاست، کار آرتور رامبو، و ساحت جوانی، کار هنری میشو. اگه اجازه بدید من یکی از شعرهاش هم بخونم، چون که شاعر با شعرش تمام کرده باشه.
بله حتما، یادی از او میکنیم با شعر خودش.
دورتر، سخت دورتر، یک فلس من به زیر صلیب افتاده است. آیا روز است؟ از گرمای زیاد نقابام را بر می‌داریم، می‌رویم به دور، به آنجا زیر صلیب تخم‌مرغی نصف می‌کنیم و به هم می‌زنیم به سلامتی. و مرگ در راه نفس زنان نقره‌ای می‌سازد. دورتر صفحه موسیقی زیر صد ناخن مهگرسته زیبا می‌چرخد و صدا همان صدا.
یادش گرامی باد، به هر حال یاد و آثار او همچنان در خاطره ما خواهد موند. خبر دیگه این هست که نمایشگاهی به اسم نمایشگاه کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه برگزار میشه. منظور از نیازهای ویژه چی هست آقای سرکوهی؟
بله، این خبر بسیار خوبی هست برای والدین کودکان که با مشکلات بینایی، شنوایی، جسمی، حرکتی، ذهنی، گفتاری، یادگیری، رفتاری و روانی روبرو هستن. خب در کشورهای اروپایی امکانات فراوانی برای کودکان وجود داره، ولی والدین این کودکان در ایران برای خریدن یا به دست آوردن ماتریال‌های کمک آموزشی و کتاب با مشکلات زیادی روبرو هستن، که کتاب‌هایی که متناسب باشه با این نوع کودکان. اون نیازهای ویژه که گفتن، مرادشون در واقع کودکانی است که دچار این نوع مشکلات هستن و بنابراین به کتاب‌های ویژه و به مواد کمک آموزشی و حتی به اسباب بازی‌های ویژه خودشون نیاز دارن. شورای کتاب کودک که در واقع میشه بگی بهترین نهاد کودکان ایران هست و به متعلق به بخش خصوصی هست، نمایشگاهی می‌گذارد با عنوان کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه. از 28 آذر شروع میشه تا 3 دی ماه این نمایشگاه در خانه هنرمندان هست. فرصت بسیار خوبی است که والدین این کودکان بتونن از این نمایشگاه بازدید بکنن و آشنا بشن با کتاب‌هایی که متناسب هست با این کودکان.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی. همچنان که مطلع هستید، از این پس در برنامه صبحانه با خبر درباره رخدادهای مهم موسیقی با علی ناظمی همراه هستیم. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
آقای ناظمی، پیش از هر چیز درباره ایران و کنسرت‌های آخر هفته‌ای که قراره در ایران برگزار بشه صحبت می‌کنیم.
دقیقا میخواستم بگم که تهران و آلودگی هواش حتی بر روی کنسرت های موسیقی هم تاثیر گذاشته. قرار بود امروز کنسرت پژوهشی گیتار توسط لیلی افشار، نوازنده معروف گیتار کلاسیک، توی کنسرواتوار تهران برگزار شد و این به خاطر آلودگی هوا لغو شد. البته علاقه‌مندان به لیلی افشار میتونن فردا ساعت 11 تا 16 این کنسرت رو ببینن، که کنسرتیه که خیلی به دنبالشن، که در واقع دنبال میکنه تکنیک و تاثیر موسیقی رو بر روش های گیتار نوازی، و این برنامه فردا تو آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی برگزار میشه.
خبر دیگه این که دیوید لینچ، فیلمساز برجسته‌ای که آثارش رو همه به یاد دارن، به دنیای موسیقی پا گذاشته.
دقیقاً اون که مرد سرشناس دنیای سینما، حالا دنیای موسیقی رو میخواد تجربه کنه. دو روزه که آهنگاش رو بیرون داده و این آهنگا خیلی استقبال زیادی ازشون شده. اون فیلمساز و فیلمنامه‌نویس که همیشه مشهور بوده به پیوند زدن صحنه‌های رویایی و گاه کابوس مانند به آواهای با دقت و وسواس انتخاب شده تا جلوه‌های خیره‌کننده‌ای رو رقم بزنه، که این واقعا در فیلمی مثل مالهالند درایو کاملا هویداست. پیشتر دوستانش میدونستن که او به موسیقی خیلی علاقه‌منده، البته نه به خاطر اینکه این وسواس تو انتخاب موسیقی برای فیلمش رو میدیدن، ولی اون قبلا 5 تا ویدیو موسیقی ساخته بود و به تازگی هم یه مجموعه منتخب از موسیقی مورد علاقه‌اش رو به بازار داده بود. حالا پریروز دو تا آهنگ که خودش ساخته و روی اون خودش خونده به بازار داده. این دو تا آهنگ البته روی فضای مجازی پخش شده، خیلی استقبال عمومی ازش شده. اسمش هست یکیشون امروز روز خوب و دومیش میدونم. آهنگایی هستن که بیشتر پاپ الکترونیکن، تحت تاثیر فضای دهه 80 میلادی قرار گرفتن. این آهنگا قراره که سال جدید میلادی نه فقط تو فضای مجازی، که تو فضای واقعی البته در کنار چند تا آهنگ دیگه تو یک مجموعه خیلی کامل منتشر بشه. حالا همه شگفت زده شدن از کار لینچ، اما لینچ خودش به روزنامه گاردین گفته بود که این شگفت آور نیست، این امتدادی طبیعی از عشقم به موسیقیه.
یه خبر دیگه در مورد برخورد موسیقی و هنرهای نمایشی برای ما دارید آقای ناظمی.
دقیقاً یک شنبه پیش نمایش موسیقیایی اسپایدرمن خاموشی رو خاموش کن توی برادوی در نیویورک آغاز شد، که آهنگسازی اون رو بونو و اج از گروه یوتیوب بر عهده دارن. این نمایش قرار بود از سالها پیش آغاز بشه، ولی همیشه با مشکلات مالی و فنی زیادی روبرو بوده، ولی بالاخره موفق شدن که این نمایش رو به روی صحنه ببرن. اینجوری که از گوشه کنار شنیده میشه، مدیران نمایشخانه فاکس بود که میزبان این نمایش موسیقیایی هستن، خیلی امید ندارن که به مدتی طولانی نمایش رو میزبانی کنن. حتی از گوشه کنار شنیده شده که به فکر جایگزین کردن نمایش دیگری به جای اون هستن. اما از طرفی هنوز خیلی ها هستن که باور دارن همین که بونو و اج خواننده و آهنگساز بزرگترین گروه زنده راک دنیا به عنوان آهنگساز این نمایش هستن، کافیه که سالها این نمایش روی پرده بره و در برادوی تماشاگران رو به خودش جلب کنه.
آقای ناظمی، یکی از آهنگای معروف یوتیوب رو اگه بخوایم الان بشنویم شما چی پیشنهاد میکنین؟
حالا بی مناسبت نیست که آهنگ Hold Me, Feel Me, Kiss Me, Kill Me از یوتیوب که در سال 1995 برای فیلم بتمن فوراور ساخته شده بود رو بشنویم.
خب برنامه صبحانه با خبر ما بدون صداها و نظرها و واکنش‌های شما رونقی نداره. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا نظرات خودتون رو با سایر شنونده‌ها در میون بگذارید. با سپاس از همراهی شما.
جمهوری اسلامی کارش به جای رسیده که برای انحراف افکار عمومی از معضلات درون حکومت به ترورهای کودکان و احمقانه دست میزنه. هیچ انعکاسی از زاویه در رادیو فردا نبوده. از شما خواهش میکنم که با مصاحبه با کارشناسان این زاویه رو منعکس کنید.
با سلام خدمت مردم ایران، یک حال داشتم از آقای خامنه‌ای. خواستم ببینم آقای تو این مملکتش گرسنه ای نیست که 80,000 گوشت گوسفند قربان شده حجات فرستاده میشه لبنان؟ من خودم یعنی شخصا یه چیز حدود 2 یا 3 ماه هستش که گوشت حتی یخزده گاو رو هم نتونستم بخورم. این به چه حقی رفته لبنان؟
در ایران همه چی برعکسه، اول اعدام میکنن بعد دنبال مجرم میرن. در مورد ایدز هم همینطور، بعد از اینکه جامعه رو همه رو آلوده کردن، همه مردن از ایدز مردن، بعدن میگن طرف ایدز داشت به جای پیشگیری.
سلام عرض میکنم، من صحبتم رو این خانومی که امروز اومدن اعدامش کردن بیچاره رو، حالا به هر دلیلی یا گناهکار یا بیگناه، اما من این حرف رو هم بزنم، اونایی که بچه های مردم رو کشتن تو تهران یا شهرهای دیگه، اون همه آدم رو کشتن، خب کسی نیست قضاوت کنه؟ پس این عدالتی که میگم کجاست؟ اونا رو به میز محاکمه بکشونه و تناب داد بنداده گردنشون که قصاص بشه؟ باید حتما یه زن بی‌پناهی رو بیان اعدام کنن؟ و من واقعا مخالفم. خدافظشون.
هر کسی هر جرمی رو مرتکب میشه باید به سزای اعمالش برسه، ولی در مورد این خانم جاهد من فکر میکنم که این آقایون هستن که باید اعدام بشن، چون هم میرن معشوقه میگیرن، هم میرن روی زنشون زن میگیرن. بعدم آیا 7 سال این خانم تو زندان بوده؟ این 7 سال کجا باید به حساب بشه؟ خیلی متاسفم. خدا حافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
تقریبا 1 ساعته که با برنامه صبحانه با خبر شما رو همراهی میکنیم. نیم ساعت دیگه از برنامه مونده با مطالب شنیدنی دیگه‌ای که تا چند لحظه دیگه دربارش با شما خواهیم گفت.